کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست،
بسم الله الرحمن الرحیم،
ایوان کربلا
سیدنا و نبینا عبد رسول مصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایتی به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد. در جلسه گذشته و جلسات پیش گفته شد که برای فهم اینکه چطور انسان از خودش فاصله میگیره و از خدا فاصله میگیره، مکانیزم دعوت شیطان باید اجمالاً روشن بشه. حتی این بحث تفصیلی خیلی گسترده‌ای داره، منتها ما به مناسبتی که در این چند شب باید به نتیجه گیری اولیه برسیم، از بعضی از قسمت‌ها دیگه صرف نظر می‌کنیم. برای درک اون قضیه باید کیفیت شکل‌گیری ادراکات رو در وجود خودمون می‌فهمیدیم که چطور میشه که ما یه چیزایی رو می‌فهمیم. برای این قضیه باید با مرکز ادراک که همون قلب باشه آشنا می‌شدیم. به همین خاطر که توضیحاتی راجع به ادراکات قلبی و ادراکات بیرونی و درونی قلب گفته شد. بنابراین یکی از مجاریش مجاری ادراک ما مجاری درونی بود که همون مجرای درونی هم مثبت و منفی داشت، تصمیمات مثبت، فکرهای مثبت و تصمیمات منفی و فکرهای منفی، که گفته شد در هر دوتا دو عامل اثر می‌گذارند. در تفکرات منفی عوامل شیطانی توسط وسوسه و در تفکرات مثبت عوامل ملکی با الهام. و با همین مطلب فرمایش آقا رسول اکرم روشن میشه که فرمودن هر قلبی دو گوش دارد. دو گوش داره یعنی چی؟ یعنی ادراک باطنی دارد. فکر کنم با توضیحات دیروز این روشن شده باشه که فرمودن هر قلبی دو گوش داره، در گوش سمت راستش ملکی باهش گفتگو میکنه و دعوتش میکنه به خیر، و در گوش چپش شیطان وسوسه میکنه و دعوتش میکنه به شر. اگر با نگاه اولیه به این روایت نگاه کنیم، فکر میکنیم یک امر سمبولیکه، مثلا فانتزی داره گفته میشه. وقتی که مکانیزم ادراک اجمالاً حل شده باشه، بعد حالا روشن میشه که وقتی که گفتیم ادراکات ما منحصر در ادراکات ظاهری نیست، یک سری خطورات به جان ما میاد، کار خودمونم نیست، معلول بدون علت هم ممکن نیست. این معلول ها هم دو نوعن، بعضی وقتا دعوت به خیر میکنن و بعضی وقتا دعوت به شر، و اصلا با هم در حال جنگن. پس میفهمیم که دو علت در ادراکات ما هست. دو گوش دارد یعنی مجرای باطنی قلب همیشه فعاله و همیشه این دو طایفه ملک و شیاطین در اون فعالیت میکنن، خطوراتی بهش القا میکنن. خب پس یک دعوت، حالا هر کدوم اگر ترجیح بدیم اون جانب ترجیح پیدا کرده، یعنی اگر ترجیح بدیم و رو کنیم به شهوات، به خشم، به اینجور اما مسائل، اون فردی که در اون سمت ما رو دعوت کرده غلبه میکنه، در اثر غلبش تکرار غلبه کم کم میده تسلط شیطان. این نکته رو الان بگم، بعدن توضیح بیشتری خواهد داشت. شیطان بر هیچ کسی تسلط ندارد در ابتدای امر. اگر کم کم به حرفش و به اون دعوتش هی افراد گوش بدن، کم کم زمینه تسلط بر نفسشون آماده میشه، یعنی شیطان کم کم برشون تسلط پیدا میکنه. پس در ابتدا هیچ گونه تسلطی نداره شیطان، هیچ گونه تسلطی نداره، کم کم تسلط پیدا میکنه، اونم در اثر اطاعت خود انسان. خود آدم ازش اطاعت میکنه، کم 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 این اطاعت منجر میشه به این که شیطان برش مسلط بشه. بعد که مسلط شد دیگه نمیتونه اطاعت نکنه. یه مثال همینجا بزنم، اینو باید برگردیم، گفتگو بیشتر داره. مثلا نسبت به یک گناهی، نسبت به دروغ میگه دروغ بگو، ما میتونیم دروغ بگیم، میتونیم نگیم، یا هر کار دیگه، نگاه به نامحرم، نمیدونم حرف زشت زدن، غیبت کردن، هر چیز. او دعوت میکنه میگه فلان کار رو انجام بده. اگر من به حرفش گوش دادم و این هی تکرار شد، اطاعت ازش هی تکرار شد، مستمر شد، اوائل میبینم که میتونم هی اطاعت نکنم، گاهی وقتا هم خودش آدم کنترل میکنه. اما اگر این هی تکرار شد و آدم خودش کنترل نکرد، کم کم اون مسلط میشه. خدای نکرده به این حالت ممکنه برسه که گاهی وقتا از حرم اومده آدم و میخواد خطا نکنه، میخواد دروغ نگه، میخواد به نامحرم نگاه نکنه، اما انگار دیگه نمیتونه جلوی خودشو بگیره. مثل کسی که افسارشو گرفتن دارن میارن به یک سمتی میبرن، نگاه میکنه، دروغ رو میگه، حرف زشتو میزنه، بعدم که میره ناراحت میشه، به تنهایی که میرسه مثلا تو خلوت شبی استغفار میکنه، باز روز از نو روزی از نو. اینجا خیلی خطرناکه وضعیت این آدم، نشان دهنده اینه که شیطان بهش کم کم مسلط شد. یا میخواد بد اخلاقی نکنه، نمیتونه دیگه. اولین نشانه های تسلط شیطان اینه که در مقابل اون گناه نمیتونه خویشتنداری کنه. بگذاریم. پس در ابتدا شیطان تسلط نداره، ما خودمون هستیم که زمینه تسلط شیطان رو فراهم. خدا رحمت کند، در روایت ظاهرا از رسول اکرم، بنده ای رو که در برابر تصمیم خودش متوقف بشه، هر کاری میخواد بکنه یک ترمز بکنه، اگر از جانب دوست و خدا بود انجام بده و اگر از جانب دشمنش بود و شیطان درنگ کنه و انجام نده. رسول اکرم فرمودن که همه شما شیطان دارید ها. بعد گفتن یا رسول الله شما هم داریم؟ فرمودن بله، اما شیطانی اسلم به یدی، شیطان من به دست من تسلیم شد. یکی دوتا نکته کوچیک بخونیم بعد. پس چی شد؟ اصلا تسلط در ابتدا نیست. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، خداوند به شیطان فرمود بر بندگان ما، بر بندگان من هیچ گونه تسلطی نداره. یعنی اگر حالا کم کم آدم به جای عباد خدا شد عباد غیر، عبد غیر شد، بعد کم کم زمینه شکل گیری شیطان مسلط میشه و کسی که دنبال میل های خودش هست که در حقیقت عبد نفسش شده، زمینه تسلط شیطان رو فراهم کرد. در بعضی از روایات فرمودن بعضی از شیاطین کارشون تخصصیه، مثلا نماز یه شیطونی داره برای خودش که نظر فرد در نماز راحت باشه، وضو شیطانی داره. توجه به همینطور لابلا چاره هاش رو هم عرض میکنیم، اما در انتها هم انشالله اگر عمری بود چند تا از این نکاتی که در روایات به تصریح و در آیات آمده برای چاره شیطان عرض خواهد شد. خب مهمترین چیزی که شیطان رو دفع میکند یاد خداست، مهمترین چیز. منتها یاد معنا و مفهوم دارد که خواهیم گفت نشه. کسی میگه من به یه فردی از اهل تقوا شکایت کردم از وسوسه ها و خطوراتی که دائم در وجودم راه پیدا میکنن. گفتش که سینه مثل یک خانه است که دزدان برش عبور میکنن، اگر چیزی بیابند درنگ میکنن، اما اگر چیزی نیابن عبور میکنن. یعنی اگر توی جانش آدم امیال زیادی انباشته بشه، بهترین جاست برای اینکه اونا هی استفاده کنن از اون ابزارها. خب نکات دیگه اینجا هست که حالا بعدن شما یه نکته هم دوستان به آیات 118 و 119 سوره نساء مراجعه بفرمایید که اونجا خود شیطان لیستی از کارهایی که نسبت به بندگان انجام میدهد رو ذکر کرده. میگه من این کارها رو باشون میکنم. لا آتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. این بخش تو جای دیگه است. تو اونجا میفهمد که شیطان به خداوند عرض کرد که لأمنینهم ولأمنینهم ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام الاخر ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، که صدرش خداوند تذکر داده که شیطان رو به دشمنی بگیرید دشمنشون. همینجا یه نکته بگم، ما تو این بحثان ابدا از این که جن چیه، چی کار میکنه، چی میخوره، کجا هست، چجوری میخوابه، تولید مثلش چیه، هیچ کدوم از اینا رو بحث نکردیم. اینا منابعی بود که این چیزای حاصل بشه بحث کنیم، اما بحثش رو اصلا بحث خودش یکی از کارهای شیطانه. حالا کم کم من همین لابلای مباحث کارهای شیطان به لیست عرض میکنم خدمتون، یکیش همین انداختن به امور سرگرمی جذابه. یکی از مصادیق کارهای شیطان اینه که به کارهایی که سودی نداره و صرفا سرگرمیه آدم رو مشغول کنه، به مصادیق لغو. اگه خاطر دوستان باشه چند شب پیشا اینجا سایت هایی رو که سایت های سرگرمی بودن نشون دادیم، جزء پرمراجعه کننده ترین و بلکه پرمراجعه کننده ترین سایت های دنیا بودن. خاطرتون هست؟ سایت های سرگرمی، در حالی که قرآن در وصف آدم عاقل مؤمن میفهمن مؤمن با تمام وجود از سرگرمی فرار میکنه. والذین هم عن اللغو معرضون، نمیفهمن یعرضون. والذین هم عن اللغو معرضون، تفاوتش با والذین هم عن اللغو یعرضون تو ترجمه این میشه با تمام وجود اصلا پا به فرار، همونطور که از یه حیوان درنده فرار میکنه از سرگرمی فرار میکنه. من از شما سوال میکنم، دیدن فوتبال به علم آدم اضافه میکنه؟ به معرفت آدم اضافه میکنه؟ اخلاق آدم رو بهتر میکنه؟ پولدارترش میکنه آدم رو؟ فکرش رو باز میکنه؟ اهل بهشتش میکنه؟ چه سودی داره؟ ورزش‌های حرفه‌ای و طرحش در دنیا یکی از دام‌های شیطان بود. کاری که صرفاً سرگرمیه، صرفاً کنجکاوی‌ها. بعضی از کنجکاوی‌ها کنجکاوی فاسده. کنجکاوی در اموری که دانستنش هیچ سودی برای آدم نداره. لازم هم نیست. یکی از چیزایی که خود شیطان دوست داره بهش بپردازیم اینه که بگیم جن چیو چی میخوره، کجا میخوابن، چجوری میخوابن، چجوری تولید مثل میکنن، دم دارن، سوم دارن، چی دارن. این میدونین مثل چیه؟ این باعث میشه مثل این که مثالی که بعض از علمای بزرگ زدن اینه، مثل این که مثلا یه ماری وارد شده تو خونه، تو اتاق، تو لحافی که مثلا خوابیدیم، بعد ما بحث کنیم که این مار قدرش چقدره، پوستش از چیه، چند کیلوه. این مار مثلا فرض کنیم که طولش چقدره، چی میخوره؟ خداوند در قرآن هیچ کدوم از اینا اشاره نفرموده، یعنی لازم نیست. ما مشغول این بحث، او هم از پشت بیاد و نیش بزنه. اتفاقا همین بحث خودش نیش شیطانه. بله، برای کسانی که چشمشون باز شده هم ملک میبینن و هم جن، هر دوتا هم میبینن میفهمن. و به چه درد ما میخوره الان بحثش؟ دفع دشمن لازم است، نه تحقیق راجع به این که این دشمن از چه نژادیه، سنش چقدره، شکلش چجوریه. خود این عرض کردم، خود این از کیت های شیطان. بعض از این کتاب ها مثلا راجع به جن و شیطان نوشته شده، حجم کثیرش به همینا پرداخته. بعد داستان های اسرائیلیات و مثلا چیزایی که قابل اثبات هم نیست. عرض کردم بعد راه های انحراف رو بشناسه آدم. این چقدر ظریفه. اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات. فهم و ادراک مسائل غلط و اجتناب از اون مسائل غلط اولویت دارد بر انجام کارهای صحیح. حتی اولویت نه اینکه من تا اونجا رو درست نکردم پس نماز نخونم. البته کیت‌های دیگه هم داره ها، امیال خیلی وقتا امیال خیلی قویه ها. گاهی وقتا میگه امیال مؤمنین رو مقابل نه علما، نه ائمه، نه انبیا، مقابل خود خدا قرار میده. خیلی سخته ها. اگر اشتباه نکنم در سوره که مزین است به نام رسول اکرم، سوره محمد صلی الله علیه و آله انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم. اهل تقوا باشین و ایمان که خداوند اجور شما رو میدونه. مخاطب کیه؟ مؤمنی. و لا یسالکم اموالکم، خداوند مال شما را طلب نمی کند. چرا؟ چون خدا بی نهایته. لله خزائن السماوات والارض. اما اینجا یه علت دیگه میگه، فن ای یسالکموها، اگر خدا مالتونو بخواد فیحفکم، بگه حتما، راهی نداره، باید مثلا یه پنجم کل مالتونو بپردازین، یک سوم کل مالتونو بپردازین. این یسالکموها، اگر از شما سوال کند بخواهد اون اموالتون. حالا اموال بردارین، هر کی به هر چیز دلبسته است، بخواد از بچت دل بردار، از اندیشه هایی که غلطه دل بردار، بذارش کنار. از جلوی همه یه مسئله رو گفتی، بگن جلوی همه بگو اشتباه کردم. بارها عرض شد گاهی وقتا ما اشتباه میکنیم و چون گفتیم دیگه روش وای میستیم. علت گزینش سحره فرعون یک دفعه از صفر رسیدند تا بی نهایت این بود، جلوی همه گفتن آقا غلط کردیم، اشتباه کردیم. اشتباه کردم دیگه، حالا هی پافشاری رو حرف غلط. از هرچی، حالا اینجا مثال مال، چون خیلی سخته دل کندن از مال. یه بار یکی از بزرگواران گفتش که من هر کاری بگی حاضرم انجام بدم که اصلاح بشم. بعدم از کردم که من اصلا این کاره نیستم که من چیزی بگم، اونو بعد یک عالم اخلاقی وارسته درست سایه بگم. اما همین الان نصف مالتو برو حساب کن، متمقل بود، بپرداز در یک مسیر خیریه. ها سخته. این یسالکموها فیحفکم، اگر اصرارم بکند خدا تبخلو، خدا هم اصرار بکند شما چیکار میکنی؟ نمیدید. و یخرج از غانکم، کینه نسبت به خدا پیدا میکنه. الله اکبر. مخاطب کی بود؟ مؤمنین. زغن یعنی اون کینه شدید، بدم میاد اصلا از این دستورات. بعد چه کار میکنه شیطان؟ همینجا باز دوباره هی رفت و برگشت داشته باشیم تو بحثا. کار اصلی شیطان و کار مرکزی شیطان دو تا کاره: اندیشه سازی، فکر سازی و تصمیم سازی. اندیشه هایی رو تولید میکنه و تصمیم هایی رو تولید میکنه و القا میکنه. خب اندیشه هایی که ما تو فکر و ذهنمون هست سه مدله. گاهی وقتا روشنه که بده، خب این روشن است که از جانب شیطان القا میشه. گاهی وقتا روشن است که خوبه، اینم روشن که از جانب خدا توفیقی به الهامی ملکوتی داره صورت میگیره. گاهی وقتا به این راحتی ها نیست. توی بعضی از روایات دارن که امور سه دستن، بیان و رشد، رشد و صلاحیتش روشن است. بیان الغی، بد بودنش روشنه. آب مجلس امام حسین با آتش بکشه معلومه. بعضی وقتا به این راحتی نیستی. مثالی که بعضی از علمای اخلاق ذکر کردن اون را زفنگ از رو بخونم برای در این جاهایی که روشن نیست قطعا شیطان وارد میشه، چون خیلی وقتا شیطان به ما نمیتونه بگه که مثلا تو برو الان خدای نکرده مشروب بخور و مثلا سرخیمون عربده بکش. شیطان به ما که این کارو نمیگه، متناسب به خودمون یه کارایی رو میگه انجام میده. تمییز تو این مسئله خیلی مشکله. به همین خاطر دستور اساسی دادن کارایی که روشن نیست، میخوایم یه جای مجلسی برپا کنیم، تمام حواشیش مثبته، نمیدونیم. تا روشن نشده خوبی کاری نباید واردش شد. ولا تقف و مالای سلکه بهی علم، در روایت اصلا اینو نهی کردن. اون کاری که نمیدانی برات روشن نیست جهاتش، بیان الرشد رو انجام بده. بیان الرشد یعنی تمام جهاتش رو سنجیده آدم. استاد ما درس دادن تو حوزه علمی خوبه یا بده؟ استاد ما میفهمدن حق ندارین هر جای برین درس بدین، این که خوبه دیگه، فلان جا دعوت کردن. فهمدن چاقوی کی رو داره تیز میکنی؟ بعد یکی رو مسلط کنی به کاری و نسنجیدی که اون فضا روحیه حاکم درش چیه. بیان الرشد این همه جاها چه سنجیدیم و مرتکب شدیم. اگه نسنجیدیم بیان نیست اصلا، توهم بیان بودن میکنیم، توهم روشن بودن میکنیم. فإن من مکائد الشیطان ان یعرض الشر فی معرض الخیر. از جمله دامهای شیطان این است که شر را در محل خیر عرضه می کند. نمیاد بگه که من آمدم مثلا تو رو بیچاره کنم، که میگه من تو رو خیر تو رو میخوام. به حضرت آدم چی گفت؟ قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. قسم خورد به خدا که من خیر شما رو میخوام، دلسوزم نسبت به شما. و تمییز فی ذالک غامزون، این که تمییز بده واقعا این که ظاهرش خوبه، خوبه واقعا یا نه، مشکل است. برای همین مشورت رو گذاشتن دیگه، برای همین تفکر رو گذاشتن، برای همین ارزیابی ها رو گذاشتن، برای همین گفتن که قدر ثم اقطع، تمام جهات رو اندازه گیری بکن بعد ببر. وقتی پارچه بردین کار تمام شده دیگه. فکر ثم منطق و تبین ثم عمل، خوب بسنج بعد عمل کن. چون شیطان به شر صریح که امر نمی کنه، که به صورت خیر در میاره. مثلا به یه فرد عالم یه جای خیر، مؤسسه خیریه، مؤسسه فرهنگی، به یه گوینده مثلا عالم تو این فضاها میگه که اما تنظرو الالخلق و هم موتا من الجهل. نمی بینی مردم چقدر بیچارن، چقدر فقر فرهنگی تو جامعه است. هلکا من الغفله، از غفلت دارن از بین میرن، هلاک شدن. قد اشرفوا علی النار، دارن به آتش میفتن، تو مسئول نیستی؟ اما لک رحمتون علی عباد الله عز و جل، تنقذهم من المعاتب به نصحک و وعزه، مسئول نیستی که اینا نجات بدی؟ بچه این لباسو پوشیدی؟ فقط انعم الله علیک به قلب بصیر و لسان زلق و لهجه مقبوله، تو که این نعمتاش امکانش هم که داری، چرا انجام نمیدی؟ بعد همین تو میگه تا وارد میشه در جایی که آمادگی لازم رو نداشت. بعد بهش وقتی که وارد شد چیا میگه؟ میگه خودتو جمع جور کن جلوی خلاق، تو همه مردم نصیحت کردی اگر تو بدی ببینن، دوگانگی رفتاری و عملی ببینن، مردم گمراه کردی، با تو آراسته تر بگیر. ریا تو اینجا اشکال نداره، اون تو میاد دیگه کم کم. حالا این میادو که در گوشمون که نمیگه که، چون در خودمون پدید میاد این حالات، حسم نمی کنی، وگرنه حرفت اثر نمی کنه، اصلا مردم گمراه کردی با این کارا. همینطور هی میگه تا کم کم این ریا و کم کم شرک و کم کم خودبینی، تحقیر مردم، تکبر در شکل بگیره. ما این کارا رو کردیم، ما اولیم. یه جا توی مجموعه علمی فرهنگی بود، یه آقایی که از نویسندگان معروف بود آورده بودن که گزارشی از کتابش بده و کتابش هم مورد گفتگو و نقد و بررسی قرار بگیره. بعد نتونست خوب ارائه کنه کتابش رو. بعضی از آقایانی که اونجا حضور داشتن بعدن گفتن که خب این آقا هم که این همه صاحب نظر توی این رشته است، این بود ما الحمدلله. پس گفتن این اتفاقا از کید شیطان. خیلی ظریف میاد گاهی وقتا، خیلی ظریف میاد. ایشون قسم خورده ها، قسم خورده که من ول نمی کنم مردم رو، ولشون نمی کنم. تا حالا هیچ فکر کردین چرا ما انقدر به اینکه شیطان چی کار میکنه فکر نکردیم؟ بزن یه مثال بزنم. فرض کنید یه جنایتکار حرفه‌ای، یه آدم قاتلی که از هیچ قتلی هم ابا نداره، شما تو یک صحنه دیده باشینش، بیاین تو دادگاه ازش شکایت کنی، بعد دادگاه نتونه حرف شما، اونم یه سری سندسازیایی کرده باشه، مثلا گفته من اصلا این روز مثلا این شهر نبودم، مسافرت بودم، نتونید شما مغلوبش کنی. بعد از دادگاه بگه ببین منو که میشناسی، خودتو، زن و بچه تو، همه تونه، تا نکشم آروم نه. تو دستور کارم گذاشتم اولین کار تیکه تیکه جنایت قبلیمو یادته، مثلا یه کسی رو مسله کردم، تمام دست و پاشو بریدم، تو رو هم تا حالا نسبت به هیچ کس به اندازه تو کینه نداشتم. در اولین فرصت، و دارم دنبال میگردم فرصت گیر بیارم، اگه یه همچی کسی به ما همچی حرفی بزنه چه کار میکنیم؟ تا مثلا صدایی بیاد از جا میپریم یا نه؟ مواظبش هستیم یا نه؟ یه پیگیری های اولیه، نمیدونم تغییر قفل و نمیدونم دزدگیرای خاص و اینا میزنیم تو خونه یا نه؟ وقتی میخواییم بیایم بیرون احتمال میدیم مثلا تو کوچه کمین کرده باشه، فکرمون رو درگیر میکنه یا نه؟ شیطان چقدر فکر ما رو درگیر کرده که مقابله باش بکنیم؟ یکی دیگه از مکاید شیطان همینه، کاری میکند، یک کاری میخواد بکنه که اصلا شیطان رو شما یک چیز افسانه‌ای فکر کنید. یه چیز سمبولیک بود اونجا در اول خلقت، خدا یک داستان کلیله و دمنه‌ای درست کرده که مثلا شیطونی بود و مثلا اونم سجده نکرد و خدا. بعد پس چیه شیطان؟ هیچی دیگه، همین میکروبا، قوای منفی، انرژیای منفی که از افراد میاد. یک وجود واقعی که نگاه میکردم آیات قرآن راجع به شیطان، شاید از بیشترین موارد آیات قرآنه تو یک موضوع خاص. توی 7-10 سوره متمرکز بحث شده راجع به شیطان، متمرکز هم، غیر از سوره که همینطور پراکنده از شیطان صحبت شد. خدا چه غلظه، یک بار داستان آدم و شیطان رو میگفت دیگه. فقط داستان سجده نکردن شیطان تو 6-7 سوره آمده، یا بیشتر، 7-8 سوره. یک بار میگفت کافی نبود؟ اینقدر خدا تأکید کرده، این داستان رو هی تکرار کرده که گفته لأغوینهم اجمعین. حواستون باشه، این جانی خطرناک گفته که من لحظه به لحظه دنبالشم. یکی از کارهای اصلی که میکنه اینه که اصلا جدی نگیرنش مردم، چون اگه جدی بگیرنش چیکار میکنن؟ دنبال حفاظت میرن، دنبال یک کارایی میرن، چه کار میکنن؟ جلوش سد کنن، قفلی بذارن. ولی وقتی که گفتن که شیطان امور منفی دیگه، مثلا این آقا مثلا چشمش شوره، مثلا یه نوع شیطونه دیگه. از اون طرف یک سری کارها میکنه. گفتم کار اصلش چیه؟ کار اصلی قوایی که ما داریم عقل و فطرت. کار اصلش اینه که اینا رو مختل کنه، بذاری کنار، جایگزین کنه. کار قلب چیه؟ ادراک و تصمیم، این دوتا کار. قلب، عقل، فطرت رو کنار بذاره، به جای اونها ادراک القا کنه، این اندیشه، و تصمیم القا کنه، این کار. فکر سازی، تصمیم سازی، کار اصلش. ابزارهاش چیه؟ 10-12 تا ابزار داره که عرض خواهیم کرد. از طرفی حالا اینجا اجمالا بگیم، پس شیطان یک وجود حقیقیه. همین مقدار که ما الان نشستیم هیچ شکی هم نمی کنیم که ما سمبولیک نیستیم، شیطان یک وجود حقیقیه. و در کمین نشسته، اونم با یک نفرت فوق العاده. و قسمم خورده، چندین جا قسم خورده، و در همه جا هم با شدت و حدت قسم خورده، گفته من تمام قوامم هم به کار میگیرم، تو خوابم ول نمیکنه، حتی بعد مرگم ول نمیکنه. انبیا رو هم ول نمیکنه. هر تو همه جا هم وارد میشه. ماهیتش ماهیت آتشیه، والجان خلقناه، ماهیتش از آتش، جن از آتش. خلقناه من قبل، قبل از انسان هم خلق شده. من نار سموم هم هست، نافذه و میتونه، هیچ چیزی مانعش نیست. والجان خلقناه من قبل و من نار سموم. در و پنجره رو ببندیم، قفل کنیم، مانع ورودش نمی شود. تو همه جا هم وارد میشه، تو همه جا، یک لحظه هم ول نمی کنه. با هرچی هم ما سرکار داشته باشیم، حوزه نفوذ شیطان هست. یعنی تمام امور دنیوی وجهه صحیح داره و وجهه باطل. اون وجهه باطلش رو میاد در مقابل انسان تو فکرش و توی ذهنش میندازه. یعنی کار میکنه که به سمت شر حرکت نکنه، به سمت خوبی حرکت نکنه. یعنی فایده ببره یا از امور نامشروع، یا فایده نامشروع از امور مشروع. اگر مشروع باشه کاری، یه جایشو خراب کنه. مثلا تو کار خوب کمک به مثلا یه جمع سیل زده، نمیدونم جمع یتیم، بیاد ریا رو وارد کنه، منت رو وارد کنه، بالاخره خراب کنه. اینا توضیحات داره بدن. و بزرگترین خطرش اینه که القاعاتش یک طوری نیست، دیشب هم توضیح دادیم، که آدم احساس کنه اینا از جای دیگه وارد شده. چون درون القا میشه، بین افکاری که توسط شیطان در جان، اسمش وسوسه است دیگه، به آرامی، حرکت بسیار آرام، وسوسه کلمش یعنی صوت دلفریب. این صوتی که مثلا خیلی قشنگ باشه که جذب کنه، این ریشه لغوی اصلیشه. و در این حال اون آرام بودن و نامحسوس بودن هم توش هست. اصلا دلرباست، جذب میشه آدم، کیف میکنه. القاعاتش یک طوری نیستش که آدم احساس کنه یه چیزی از بیرون آمده. بین اونا، بین القاعاتش که خیلی جذاب و دلربا هم هست، بین افکار خودمون نمیتونیم فرق بگذاریم. نمیتونیم بفهمیم این فکر مال خودمه و این فکر رو دیگری القا کرده، مال خودم نیست. ما تمام چیزهایی که در درونمون، اندیشه هایی که هست و تصمیماتی که هست، به کی نسبت میدیم؟ به خودمون دیگه، فکر خودمه دیگه. هیچ کدومشون رو به غیر خودمون مستند میکنیم؟ وقتی که به غیر خودمون مستند نکنیم، چون ساخته خودمونه، بی تردید فکر میکنیم فکر خودمونه، مثل سایر احکامی که مال خودمونه بهش تعلق پیدا میکنیم، روش تعصب پیدا میکنیم، استبداد به رأی پیدا میکنیم. در هر چیزی که در درونمون هست، چون فکر میکنیم مال خودمونه، اون امر در ما مستحکم میشه، ثابت میشه. یعنی عدم آگاهی از این مکانیزمایی که در مسیر سقوطه، مکانیزم سقوطه اصلا و نمیدونیم. و چون طبعا هر کسی قصد چی داره؟ نفع خودش رو داره و فکر میکنه این فکری که خودش کرده به نفع خودشه دیگه، چیکار میکنه؟ چون هیچ کس قصد نداره عمدن به خودش ضرر بزنه، و فکری هم که تو درونش هست فکر میکنه مال خودشه، و چون فکر میکنه مال خودشه فکر میکنه به نفعشه، بنابراین ادامه میده همین مسیر رو، مسیر رو قطعی ادامه میده. جهل، ناخودآگاهی از جریانهای مهلک، تضعیف ضعف و انحطاط عقل و فطرت، و در این حال استبداد و استحکام تو این کار. این از اون خطرناکترین اموریه که باید مواظب بشه. همین الان اینو، چون ممکنه بعض از رفقا شبای دیگه نباشن، چون این خیلی خطرناکه، همینجا چارش هم بگیم. چارش چیه؟ یک کلمه است، عرض عقائد، از واجباتی که بلکه از اوجب واجبات بوده. چقدر تا حالا انجام دادیم؟ حضرت عبدالعظیم حسنی که در تهران شهر ری مدفونند، زیارتگاهشون اونجاست و در روایت داریم که زیارت حضرت عبدالعظیم تشبیه شده به زیارت امام حسین در کربلا، یک انسان عظیم القدر کم نظیر تو تاریخه. ایشون یادم دم دسته معمولی نبوده، یه عالم مجتهد معمولی هم نبوده، در پیریشون پس میگه یه عالم ربانی ویژه حضرت آقای امام جواد علیه السلام به نظرم ملاقات کردن، گفت آقا من میخوام عقایدم به شما عرض کنم، بین کدوماش درسته کدوماش غلط. پس میگه آقای قاضی آقا من میخوام عقایدم عرض کنم، من اینجوری فکر کردم اینجوری فکر میکنم، درسته؟ خداییه یا شیطان القا کرده فکر میکنم؟ اینجوری به نظرم میرسه، به نظرم باید اینجوری کار کنم، اینطوری باید برخورد کنم با فلانی، این کارا رو کرده، به نظرم میاد بهترین برخورد باش اینه. آقا درسته یا نه؟ عرض عقاید از اوجب واجباته که کمر شیطان رو میشکنه، چون نامحسوس میخواست القا کنه و آدم فکر کنه فکر خودشه و همینجور ادامه بده دیگه. عرض عقاید کمر شیطان رو میشکنه، از واجباتی که شاید بگم هزار نفر یه نفر اصلا بهش فکر نکرده. اینا رو پس باید چی میخونیم تو روایات که اصلا عبدالعظیم حسنی آمد خدمت امام معصوم عرض عقاید کرد؟ خدا رحمت کنه شیخ بزرگوار ما. چون ما یه زمانی قاری قرآن بودیم و یه من داریم تو این تجوید و اینا، یه بار تو ماه مبارکی بود ایشون فرمودن که بیا من میخوام یه دور نماز رو بخونم ببین اشتباه نخونم. بعد بهتر از بنده خوندن از حیث تجویدی و اینا. بعد فهمیدم من هر چند وقتی با چون نامحسوس ممکن آدم عادت کنه و در اثر مرور و تکرار از دست در بره اون تلفظ صحیح، حتی تو اینش دقت داشتم. اونایی که به جای رسیدن کاری کردن به جای رسیدن، مفت کسی به جای نرسیده، فکر کردند و به جای رسیدن. همینطور برو داری زندگی میکنی، اونم میگه برو خوب داری میری. عرضه افکار، یه بار استاد ما روی این خیلی هم تاکید داشته، گاهی وقتا تندم، یه بار یه چیزی نظر اون رسیده بود توی جریانی نسبت به خودشون تعدباً هم گفتیم، گفتن که معلوم میشه تو از هیچی از دین نفهمیدی، بل معطلی. نه اینکه بعد از اینکه آدم متوجه بشه بهش هم تذکر بدن آقا این گفته ای که میگی این نظر غلطه، بازم مقاومت میکنه، نه آقا کی گفته غلطه. کار دوم شیطان چیه؟ وقتی که یه نفر بیاد تذکر به آدم بده که این غلطه است، کی گفته؟ درسته، اما این درسته اما از اون القاعات دوم شیطان. اول میگه اصلا عرض عقاید نکن، اگر فضولی پیدا شد آمد تو عقاید توی اشتباهی رو تذکر داد نپذیر. درسته این روایت هست، ولی میگه تو خودت دلیلت محکمه. در آیه 6 فاطر خیلی عجیبه. قرآن میفهمد ان الشیطان لکم عدوون. خب بقیهش بگین. پس مواظبش باشید دیگه، شیطان عدو شماست، پس مواظبش باشید. نه نمیگه پس مواظبش باشید، میگه چی؟ فتخذوه عدو. با شیطان دشمنی کنید یعنی چی؟ یعنی چیزی فراتر از مواظبش باشید. یعنی همون که اون به شما لطمه میزنید، شما باشید لطمه بزنید. یعنی چیکار کنیم؟ چیکار کردیم تا حالا این آیه رو؟ الحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.